بوده
سم چیزای بهداشتی
چیزایی که از ائمه نقل شده راجع به تغذیه و خوراک و اینا، مثلا امام رضا دورانی که به اصطلاح در مرو بوده مثلا میگفته چی درست کنید چی درست نکنید، چه غذایی رو بدید چجوری درست کنید، و اینا رو اون کسانی که بودن نوشتن، اینا میشه اون احادیث طبیه. بله، چون خب بعضی از روات فقیه هم بودن. یه مشکلی که طب داره اونجایی که مثلا هست تفاوت مزاج هاست، مثلا حضرت گفته مثلا فلان چیز درست کنید، حالا مزاج اونا اونطوری بوده
یا مکان
بعد شما همینطوری بگید به همه بگی نمیشه، خراب میشه. شیخ صدوق داره این جمله رو که میگه که به اصلا یک کسی اومد گفتش که به در روایت داره که خانمش کندور خورده بود، نمیدونم چی بشه باید بیماری ایجاد شد، بعد از اون گفتون که من شنیده بودم شما گفتید کندور بخور بچه باهوش بشه، بعد این گفتون آره اون که من گفتم مال مناطق نمیدونم کوهستان بود چی بود، آره تو نبود. بعد شیخ اسلام شاهد آورده که این که به روایت طبیه رو میخونن همینطوری به همه تطبیق میدن این درست نیست. چی؟ تو اون پایان نامه چیز که من داشت کتاب کردم چاپ شد فهمای متقابل، من اینو آوردم آدرسش هم نوشتم تو کتاب فهمای متقابل. بله بالاخره چاپ شد. آره یه دفعه چاپ نمیشه داره چند تا با هم چاپ شد، سه تا کتاب هم امسال چاپ شد، هم اصول فقه تطبیقی هم این فهمات تو فاصله یه هفته داره که چندین سال بود نمخواست چاپ بشه. نمشه اومد داره لازارم کتاب خوبی هست به اسم هر که چاپ بشه، من خیلی زحمت کشیدم اطلاعاتش سخت بود، اصول و قدر میدونن چون نمیفهمن توضیح که میدی گوش میدن، فقه رو مثلا باز کلی بگردی نفر رو پیدا کنی بعد اهمیت هم نمیدن، مثلا چی شد پیدا کردنش راحت نیست. خب شروع کنیم، یه صلوات بفرستی. خب کدوم رو بعد رسیده بودیم؟ کجا بودیم؟ رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. این سند می‌خواستیم بررسی کنیم. خب میگه این حدیث رو ابن ادریس نقل کرده در آخر سرائر. آخر سرائر چه خبره؟ چه جوریه؟ مستطرفات سرائر که ابن ادریس متوفای 598 یه سری از منابع روایی اولیه از اون اصول اولیه که دستش بوده مثل جامع بزنتی، مثل کتاب بکیر ابن اعین پسر برادر زراره، کتاب همین محمد ابن علی ابن محبوب، کتاب حریز سجستانی، از اینا یه تعدادی انتخاب کرده و آورده. این سرائره؟ بله. این سرائر سه جلده، آخر جلد سومش مستطرفات بهش میگن. این مستطرفات از صفحه 590 شروع میشه، 590 شروع میشه، بعد به این صورته که میگه ما اورده موسی بن بکر واسطی فی کتابه، بعد یه تعدادی از کتاب موسی بن بکر واسطی میاره، دوباره مستطرفناه من کتاب معاویه ابن عمار، یه تعداد از این کتاب معاویه ابن عمار میره، همینجوری مستطرفتو من نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، به همین ترتیب تا آخر کتاب که الان آخرش نشونتون میدم، این صفحه 687 تموم میشه. در تا اینجا ایشون از میان اون اصول اربعمه‌ای که بوده از 21 کتاب، حالا یکیش هم میشه بگی که اربعمه داده، 20 از اربعمه نقل حدیث داره. خب حالا مستدف این آخر طرف آخر میاد داره
یه طرفی ببندیم
آخر کتاب چرا؟ ولی طرف لغت اصلیش یعنی آخر، پایان. آره، ولی برگزیدگی هم توش هست. حالا چیزی که اهمیت داره چند تا نکته است. یک، این 20 تا کتابی که ابن ادریس اینجا ازشون نقل حدیث میکنه، معلوم میشه که اینا کتابایی بودن که تو کتاب سوزیای کتابخانه ری و کتابخانه های بغداد از بین نرفته بودن و اگه الان به دست ما نرسیدن، پس بعد تو کتاب سوزی بعدی از بین رفتن که مال کیه؟ حمله مغول. آره، و لذا این فقهایی که تو این دورن، یعنی بعد از شیخ طوسی هن، قبل از حمله مغول، به این قرائن بگید دسترسی داشتن. یعنی حداقل این 20 تا کتاب هنوز بوده و از بین نرفته بوده. این از اون اصول اربع من. این یه نکته. روشنه؟ نکته دوم، 20 تا
کتاب
آخر کتاب از 20 از اصول اربع من مستقیم حدیث میاره.
چند تا نداریم؟
متفاوته، از یکی 5 تا میاره، از یکی 10 تا میاره. گلچین کرد دیگه. داره. بله؟ اصلا اصول نیست الان دیگه. نه اینا، نه اونا که هست اصلا غیر از این 20 هست. اون مثل زهد و سلم سعید اهوازی و اینا الان هست، نوادر اشعری قمی، اونا اصلا با این 20 فرق دارن. این 20 دیگه الان نیستن. اینا جا همونهایی که خوندم، کتاب معاویه ابن عمار، جامعه بزنطی بکیر ابن عین، همین اسمش چیه، محمد ابن علی ابن محبوبه، بله چند تا حسن محبوب سراده، بله کم آخر کتاب هست، حریزم هست. بله این یه نکته. نکته دوم که اینجا مهمه، ابن ادریس سند خودش رو به اون کتاب ها ننوشته، در نتیجه از همون که تو کتاب بوده نوشته دیگه. مثلا کتاب حریز رو باز کرده، چند تا از احادیث کتاب حریز رو انتخاب کرده اون آخر آورده، سند خودش به کتاب حریز نیامده. در نتیجه اگه سندی هم توش باشه، از تو خود اون صاحب کتاب تا امامه، که معمولا یه نفر دو نفر بیشتر نیست، یکیش مثل همین کتاب چند داره، اون موقع اینجا یه مشکلی پیش میاد. پس روایات مستطرفات کلن میشه چی؟ مرسله. چون بین گوش میده، چون بین ابن ادریس تا بگید صاحب کتاب معلوم نیست، کلش میشه مرسله. از طرف دیگه روایات یه نابی هم هستن، اینا معمولا چون اینا رو از اصول اربعه بوده انتخاب کرده، روایاتی که مثلا برای جذاب بوده، کارکرد فقهی داشتون، سرای فقه کارکرد فقهی بوده، برایش جالب بوده، جدا کرده. بنابراین فقی دوست داره که با اینا کار کنه. از اون ور کلشون چیه؟ مرسله. سه تا دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه، دیدگاه آیه خویناست، اینا میگن خب مرسله، نهایت اینه که ابن ادریس به اون طریقی که داشته اعتماد داشته، ولی چون طریقش برای ما معلوم بگید نیست، لذا روایات مستطرفاتش کدوم برای ما حجت نمیشن. لذا اگر نوشته های آیه خویی، عاشق جواد تبریزی اینا رو کار کرده باشید، اینا روایات مستطرفات رو هیچ وقت به عنوان دلیل نمیارن، نهایتا معید بیارن. این یک گروه. نقطه مقابل مثل آیه خوینا، آیه بروجردی و اینا هستن، آیه بروجردی و آیه شبیری و اینا، اینا میگن این کتابایی که این 20 تا کتابی که ابن ادریس در آخر مستطرفات آورده و ازشون نقل حدیث کرده، اینا کتب مشهوره بودن. چون کتب مشهوره بودن دایه بر جعل نداشتن، لذا اگر هم حتی سند رو ذکر میکرد تیمونن و تبرکن بود. لذا اگه با نوشته های بروجردی کار کرده باشید، ایشون خیلی به مستطرفات استناد میکنه، زیاد احتجاج میکنه، چون به حال از سندی مشکلی نمیبینه. از اون برم روایاتی که ابن ادریس اونجا گلچین کرده معمولا روایات قاعده‌ای و ضابطه‌ای هست که به درد بخورن. این هم یه قول روشنه. آره. یه قول تفسیری هست که آیه ترابی که ما پیشش رجال میخوندیم اینو قائل بود. به نظر ما هم این حرف حرفه درستیه. چیه این تفسیر؟ این کتابایی که اومدن اینا 20 کتابه، بعضی از اینا رو ما از قرائن میتونیم احراز کنیم که از کتب مشهوره بودن، از اول مشهور بودن تا همون زمان ابن ادریس هم مشهور بودن. اونایی که از طریق قرائن ما بتوانیم این رو احراز کنیم، مثل جامع احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از کتب مشهوره بودن، اینجاها بله سند نمیخواد، بیادم تیمنن و تبرکنه. اما جاهایی که ما نمیتونیم این اشتهار کتاب رو بگید احراز کنیم، یا توی یه دوره میدونیم مشهور بوده، مثلا یه قرن دوم مشهور بوده، اما تا اون زمان رو نمیدونیم، که اکثر این 20 اینجوری هم نمیتونیم ثابت کنیم. حالا اون جامع بزنطی رو میشه، ولی جامع بزنطی کتاب بوکیر ابن عیان پسر برادر زوره، کتاب حریز
پسر برادر زوره
عموش بوده، این چند تا کتاب ما میتونیم ثابت کنیم مشهوره بودن، ولی اکثر اینا رو نمیشه اثبات کرد. در نتیجه اینا رو چی کار میکنیم؟ اینجا یه نکته هست، ابن ادریس نوه دختر شیخ طوسیه، نوه دخترها، این دقیقا نتیجه شیخ طوسیه، نتیجه شد نوه دخترشه. بعد نسخه های شیخ طوسی در اختیار ایشون بوده، اینو خودش گفته، آمر خط آمار کلام میگه این نسخه از من بوده. بنابراین ما طوسی هم، بنابراین ما اگر بتونیم به نسخه شیخ طوسی اعتماد بکنیم، میتونیم به اونی هم که تو سرایر اومده اعتماد کنیم، چون همون بوده، و اگر نتونیم نمیتونیم. حالا چطوری ما فهمیم به نسخه شیخ طوسی اعتماد کنیم و نکنیم؟ اون راه داره، شیخ طوسی سندش رو به نسخه هاش در مشیخه تهذیبین گفته. در نتیجه ما تو جایی که نمیتونیم اشتهار رو احراز بکنیم، میریم سراغ که اکثرشون میشن، میریم سراغ مشیخه تهذیب یا فهرست. تو این دوتا شیخ طوسی سندش رو به اون کتاب گفته. اگر سند شیخ طوسی به اون کتاب برای ما معتبر بود، معلوم میشه اون نسخه هم که دست ابن ادریس بوده نسخه بگید معتبری بوده، بعد اون روایتی که از اون کتاب نقل کرده برای ما معتبر میشه، و اگر نبود نمیشه. یاد گرفتید؟
مثلا ما شعبانده یعنی شیخ طوسی باید بپذیریم که نسخه تعلیق داشت به کتاب محمد؟
داره، تعلیقاشو خوب گفته، تعلیقاش هست که
استاد. الان قول ابن ادریس از توی از سرای نقل کرده،
ابن ادریس از نسخه شیخ طوسی دستش بوده نقل میکنه.
این شهادتشو قبول میکنی بابا خبرسه؟
دلیلی بر جهل نداره. برای چی باید ابن ادریس دروغ بگه؟ ابن ادریس گفته من کتابای شیخ طوسی دستمه، منطقی هم هست، چون کتابای شیخ طوسی بعد از شیخ طوسی به پسرش میرسه، معروف به مفید ثانی، که مفید ثانی میشه دایی مادری ایشون، بزرگ طایفه شون بوده، بعد از اونم به طبق وصیتشون به عالم بعدی میرسیده. خب ابن ادریس درست منتقد شیخ طوسیه از این جهت، ولی به لحاظ وراثتی و نسبی تو اون خاندانه منطقی بوده که این کتاب در اختیارش بگید قرار بگیره، تا جو رویه که اونجا رایج بوده. دلیلی هم نداره ابن ادریس بخواد دروغ بگه، بگه اینا رو به من رسیده و واقعا به او بگید نرسیده باشه. حالا ابن ادریس فقیهی است، ثقه است، درسته که تک چرخ زیاد میزنه، حرفای شاذ داره، ولی در این حال هم آدم فقیهی است، هم آدم ثقه است، در این نداره بخواد دروغ بگه. این رو خودش میگه نسخه‌اش رسما؟
نه، نسخه‌اش دستشون هست،
برای نسخه‌ای که دست شیخ طوسی هم ممکنه مثلا دستش. خب دیگه اون دلیل نداریم، ما نمیتونیم حساب کنیم، ما چون میدونیم نسخه شیخ طوسی دستش بوده،
الا صرف اون نسخه
طوسی
دوستیش مثلا استفاده کرده، مثلا کتاب محمد بن
نه این اگر بود چون خودش گفته من نسخه شیخ طوسی رو دارم، به خط شیخ طوسی دارم، اگر در جایی از غیر میخواست استفاده بکنه باید به ما بگو. میگفت دیگه، چون خودش گفته این قبلش گفته این به خط شیخ طوسی. خب پس حالا بریم سراغ ما نحن فی. گوش بده، گوش. میگن اشتهار به قابل احراز نیست، البته کلیتا درست میگن ولی فعل جمله نه، بعضی رو میشه احراز کرد. اما راجع به اینجا بیاییم، ما الان ابن ادریس این حدیث از کی نقل کرده؟ محمد ابن علی ابن محبوب. خب کتاب محمد ابن علی ابن محبوب یه دوره از کتب مشهوره بوده، کتاب فقهی بوده به نام کتاب نوادر و مهم هم بوده، اما اینکه تا زمان ابن ادریس به اشتهار بگید باقی مونده باشه معلوم نیست. اینا عمدتاً بعد از اینکه کافی و اینا اومدن اینا رفتن کنار و علت از بین رفتنشون همین شد، چون کتاب وقتی تک نسخه بشن از بین میرن. بعد یه دفعه هم که منابعش اینا بود که آتیش بزنن، کم کم بود. اینایی که تک نسخه میشدن تو کتابخونه ها اینا بودن که در خطر انقراض بودن، اونایی که نسخه متعدد داشتن حالا اون نسخه کتابخونه هم میسوخت جای دیگه بود. اینا لذا خیلی هاشون تا یه دوره بودن یه دوره مهرد، این هم همین جوره. پس بنابراین طبق مختار باید بریم سراغ چی؟ مشیخه و سند شیخ طوسی رو به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب پیدا کنیم، ببینیم اون سند برای ما قابل اعتماد هست یا نه. اگه قابل اعتماد بود خب پس این کتاب هم برای محرز میشه، بریم ادامه سند. حالا سند شیخ طوسی به این کتاب چی بوده؟ بگو. چند تا سند میده؟ سه تا سند میده. بابا
علی محمد علی ابن محمد فقط روایت بود، این یه دونه دیگه هم هستش،
سه تا میده. ببین ما ذکر تو هم من فقط اخوان حسین ابن عبیدالله، این یک. بعد دومی ما ذکر و من جون ما ذکر تو نعمل ما نیستم ما روی تو باز نه، سه تا سند این یکیشه.
استاد ما یه مدده
این سند یکیشه که احمد توشه، یکی دیگه از طریق قومی ها میره ابوالمفضل و ابن بطه توشه، یکی هم احمد ابن ادریسه. سه تا سنده فهرست رو دار، این فهرسته؟ فهرست رو بیا شاید اونجا باشه، من اینجا نوشتم
تحصیل مشکلش رو به راوی آورده، درست داره آقا مشکلش رو به راوی آورده.
نه بعض راوی ها فرق میکنن، بعضیشون صاحب کتاب هم روایتشون از کتاب هاشون عکس میشه، بعضیشون نیستن. آوردن آره، اصلا کل روایت که از حسین سعید میارن از کتابشه. محمد ابن علی محمد همین جوریه.
نه من فکر میکنم مشیخ یعنی طریق شیخ، فقط دو راوی که مستقیم از امام
نه مستقیم به امام، مثلا همینجا که الان همین طریقی که ما داریم مستقیم از امام نیست، محمد ابن علی ابن محمود با واسطه میرسه دوباره به امام، همین روایتی که اینجا هست. من اینجا شب سه تا طریق داره بیارش. من نوشتم سه تا طریق داره، 176. آها اینجاست اینجا هم سند ابن بطه رو داره، هم سند احمد ابن ادریس رو داره، درسته. این سه تا کجا رفتی؟ بیا سند از اینجا بخون. اخبرنا به جمیعه، صفحه شو بگو برای ضبط هم بشه. صفحه چند؟
عددشو
624 از فهرست.
صفحه
176 پیدا شد؟
اخبرم به جمعی کتب
شده.
خب این سند اول
حسین ابن
عبیدالله که شیخ طوسی میخواد اسلام کنه، همون ابن غزائری معروفه که استادش بوده، که خب هم فقیه بوده هم رجالی بوده و رجالی سختگیری هم بوده. در این که او رجالی بزرگی بوده شکی نیست، ما تو این انتساب کتاب ضعفا به ابن غزائری خدشه داریم، ولی اینکه خود ابن غزائری فرد ثقه و جلیلی بوده بحث نیست. پس حسین ابن عبیدالله درسته. نفر بعد
و ابن عبی جید.
ابن عبی جید قومی که از اساتید نجاشیه و از راه مشایخ نجاشی توثیق میشه. بله بعدیش
از احمد بن محمد بن یحیی.
خب این سند اختلافی میشه این طریق، چون احمد بن محمد بن یحیی که پسر اون محمد بن یحیی عطاره هم دوره کلینیه، آره
خودش
هم داره استاد صدوق، آره اون ترزی هم داره. این اختلافیه، ما تو اون قسمت رجال اختلافی بحث کردیم و اونجا یادتون باشه چیکار کردیم اینجا؟ از راه از راه کثرت روایت اجلا و انضمام قرائن ما احمد ابن محمد یحیی العطار رو پذیرفتیم.
و سه تا چیز دیگه هم ابن عبیجید و هم مفتی صدوف، این سومی که بود استاد،
حالا اون دفتر هم همراهم نیست یادم نیست، آره عجلا
سه تا مدرسه
مختلف بود. بنابراین ما اینو قبول داریم، ولی بالاخره اختلافیه. اونایی که احمد ابن محمد یحیی العطار رو بهش اعتماد نداشته باشن، این طریق اول به کتاب از دست میده براشون. ادامه بده. عبیش که محمد یحیی العطار قطعا درسته،
محمد
علی محمد کمی نویسنس که درست. خب پس طریق اول اختلافی میشه، رو مبنای ما درست میشه ولی رو مبنای بعضی ها درست نمیشه. مثلا ما که قبول کردیم، ما توثیق نداره، توثیق خاص نداره. ما از راه کثرت روایت اجلا و انضمام قرائن پذیرفتیم. خب اونایی که این مبنا رو قبول ندارن نمیتونن
پذیرن.
ببینید معمولا وقتی میخوان نقد کنن کثرت روایت جلیل رو نقد میکنن و اجلا رو که آیه تبریزی میگه در حقیقت با یه اضافاتیه که اون اشکالا دیگه پیش نیاد. یه اشکال به کثرت جلیل هست، این شما دیگه اجلا میذاره مدرسه متحد میذاره مشکل حل میکنه. خب بعدیش بریم طریق دوم. طریق دوم به این کتاب
جماعتون تن قبل مفضل،
اول مفضل، اول مفضل کی هستش؟ اول مفضل میشه جماعتونی که شیخ طوسی میگه توش افراد متعددی که شیخ مفیده، آره، ولذا این مشکل ایجاد نمی کنه. علامه هلی نقل می کنه. بله این مفضل، بله شیبانی میشه. بعد این مفضل شیبانی خدمت شما هر سبت تضعیف داره، من اینجا نوشته بودم. بله ابل مفضل همون محمد ابن عبدالله شیبانیه، بله محمد ابن عبدالله شیبانی. محمد ابن عبدالله شیبانی اتفاقا آدم پرکاری بوده در حدیث و از همون دوران کودکی حدیث جمع میکرده، بسیاری از عمرش در حال مسافرت بوده و حدیث هم زیاد نقل میکرده. منتها یه اتفاقی وسط های عمرش میفته، تنش میخوره به تن شلمقانی. شلمقانی هست که لند در موردش وارد شد، تنش میخوره به تن شلمقانی که سال 312 312 این میره جز شاهدای شلمقانی میشه. بعد شلمقانی هم که منحرف میشه اینا هم مسیرشون کج میشه تا 318 که دیگه شلمقانی فوت میکنه. ولی این جناب ابوالمفضل همین عبدالله ابن محمد ابن عبدالله شیبانی ادامه داره عمرش. اما سر این قضیه شلمقانی بعضیا کلا روایتش رو اعتماد نمی کنن، بعضی میگن اون روایتی که قبل از ارتباط با این شلمقانی باشه ما میگیریم. مثلا نجاشی میگه کانه فی اول عمرهی سبتا، اولش خوب بود، ثم خلته، که این ثم مال از زمانیست که این با شلمقانی رفیق شده، یعنی شاگردش شد.
یعنی توصیلش هم رساقتش هم بینده، یعنی که دارن روایدار
انگیزه جمع
نمیشه اعتماد کنی. وقتی لعن از طرف امام زمان بر شلمقانی وارد شد، عمدشیان از او جدا شدن، ولی اینا تا آخر با شلمقانی بودن و مخالف حسین ابن روح. مثلا اونایی که گزارش ها رو تا میبینن میخوان عمل کنن، اینجا به مسئله میخورن. تو نوا و امام عثمان بن سعید عملی خب توش حرفی نبوده، محمد هم همینطور، ولی حسین بن روح سر همین قضیه شلمقانی ها گزارش های منفی علیهش هست. مثلا وقتی که میبینید تو تاریخ، حتما باید بگید اون منبع گزارش ها رو کنترل کنید. حالا عیال این سر این قضیه سواله که اینا چرا جدا نشدن و چرا تا آخر از شلمقانی دفاع کردن.
شلمقانی که لعن بهش
بارشه، ببین
لعن چرا به
ساقتش
زیر سوال
میبنه؟ جل میکرد، کذاب بود، به جل بود. یه لعنی مثل لعن اعتقادیه، ببین اینا به تو گفتم فتحیه واقفیه، اینا جفتشون عقادشون مسئله داره دیگه، ولی واقفیه اگه قرینه پیدا نشه روایتشون هم دیگه قابل عقص نیست. اگه ما به علی ابن ایان زمال میکنیم قرینه داریم، قرینه اون احسن نکته همینه، ولی فتحیه نه. چرا؟ چون فتحیه وقتی منحرف شدن دیگه حدیث نمیساختن، نهایت جایی که به ضررشون بود تعویل میبردن، نداریم حدیث بسازن. دورانش حتی طولانی نشد فتحیه، عبدالله افتا مرد و خیلیشون برگشت، ولی واقفیه نه. توی قضیه شلمقانی مثل واقفیه است، بله اینا وایسادن و علی حسین بن روح حدیث جر کردن. اصلا اومدن گفتن اون احادیث نامه قبلی امام زمان رو ما نوشتیم و الان که ما بریم دیگه نمیتونن اینا جواب بدن، یا این جمله که امام زمان اشتباه کرد که با وجود ما رفت سمت چی بود اسمش، حسین ابن روح، و الان که باباش کار نکنیم میفهمه که این عبارات اینطوری دارن که خلاصه اشتباه که آدم میزاد به کجا میرسه واقعا. ها
آره.
آره. نه نه حسد ورزیدن دیگه تا کجا علیه حال. حالا به هر صورت این آقای شیبانی از جوانی خلاصه حدیث نقل میکرده، جمع میکرده، ولی از اون زمان که میخوره به این شلمقانی کارش سخت میشه. نکته ای که جالبه که نجاشی نمیگه ضعیفه، یعنی احراز نکرده که جعل حدیث میکرده، ولی میگه من توقف میکنم و نه اعتماد میکنم دیگه به روایتش، نه رد میکنم، که ما هم همین نظر رو داریم. ولی علیان این طریق دوم به جهت شیبانی مسئله داره. چی؟
الان همون چیزی که برای همین کلاب
منظوره اینا
میگفتیم
اینجا نداریم.
خب نه کلاب منظوره نیستم، ولی خب که نعن امام اومده دیگه هر کسی ازشون نمیگرفته.
خب بحث اینه که اما این بوده، این گرفته، این جنابه
قبل از انحراف شلمقانیه.
نه خیر، این که تا آخرش هست با شلمقانی، شیبانی ابوالمفضل شیبانی تا 318 که شلمقانی فوت کرد این باش بود، تو طرفتراش هم بود، این نبود که از زمان لعن ازشون چی بشه.
الان برای شلمقانی میمونه داریم قبل از انحرافش رو
بگیم؟ آره داریم، بله. خود حسین بن روح گفته.
خب الان یه مدتی هم خب قبل مفضل باش بوده دیگه، ما همین
مثلا که تا آخرش بوده.
حالا از تو دوارتی قبل از
از کجا هم دیدیم حالا قبله
اینجا شیخ مفیده جماعتون گفتی که شیخ مفیده دیگه شیخ مفیده رو از شیخ
این حرف خوبی داره، این خوبه، روی این فکر میکنم، این نکته خوبی که بگیم ولی شیخ اون نه کرده احتمالا قیلش نمال قبل از این جریان باشه، این خوبه. الان نجاشی توقف میکنه در مورد ایشون. نفر بعدی که یکیش باشه کافیه.
چرا؟
چون اینا همه تو یه طبقه، همه دارن یه چیزو نقل میکنن، یه نفرشون که بگه درست میشه. یه طبقه. نفر بعدی که ابن بطه، ابن بطه ابو جعفر محمد ابن جعفر قمی بهش بودن، مؤدب استاد ادبیات بوده، ادیب بوده، بعد خیلی محترم بوده، به ویژه در ادبیات خیلی مورد احترام بوده، خودش هم بهش احترام میذاشتن، ولی در مورد حدیث گفتن قبولش نداشتن، گفتن از ضعفا زیاد نقل میکنه و اهل تساهل در حدیثه. به عنوان ادیب قبولش داشتن، خودش هم تضعیف نمیکردن، ولی در نقل حدیث نقل حدیثاشو ایراد میگفتن. پس طریق اول احمد ابن محمد یحیی العطار داشت اختلافی بود، برای ما درسته ولی اختلافیه. طریق دوم شیبانی رو داره که گیر داره، ابن بطم هست که ابن بطم دوباره خودش ولو تضعیف نداره، ولی این جمعه دارن که از ضعفا زیاد نقل میکنه.
پس مشکل نقل حدیثی داشته،
نقل حدیثی داشته، آره خودش آدم خوده. اما یه طریق سوم داره که اون طریق سوم مسئله رو حل میکنه. طریق سومشو بخون. محمد ابن علی مسلم میشه کی؟ صدوق. پس جماعتون که یکیشون شیخ مفیده، نقل میکنه از شیخ صدوق. او از کی نقل میکنه؟ پدرش که میشه ابن بابیه قمی، فقیه امامی و ثقه. اون از کی؟
محمد
حسن
علی و محمد حسن ولید
که میشه حسن ولید، که اونم فقیه و اون ثقه صاحب رجال.
ان
احمد ابن ادریس، همون معلم احمد ابن ادریس اشعری قمی. این طریق، طریق درست نیست، راوی اختلافی هم نداره. پس بنابراین چی؟ نه بابا جون من، ابن ادریس مدوای 598 نوه دختر شیخ طوسیه. این احمد ابن ادریس 4-5 نسل قبل از شیخ طوسیه معلم. آره اونه متوفا 306. آره اینا 290 سال با هم فاصله دارن، اون ادریس با این ادریس. خب پس طریق سوم درست شد. طریق سوم که درست شد، پس انتساب ابن ادریس به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب مشکلش حل شد. تا اینجا درست شد، معلومه؟ محمد ابن علی ابن محبوبم که شیخ القمیین فی زمانه هست، حالا میزنم رو تولد امام هادیه، از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری بوده. آره لذا اینم مشکلی نداره، اینم درسته. نفر بعدیش که نه ان محمد ابن علی، بعدش
احمد ابن محمد
که به قرینه هم حسین بن سعید هم محمد ابن محبوب، این احمد ابن محمد بن عیسای اشعری است. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری فقیه حاکم و خلاصه قدرتمند زمان خودش در قم. چی؟
سختگیر. و
سختگیر در مقال قلوف، قلوف آره سختگیر. احادیث قالیان رو نقل کرده، احادیث قالیان نقل کرده. اینا صحیح نگارن، برق اینا از کوفه اومدن، اونا تاریخ نگارن. تاریخ نگار و جامعه نگار یه نگاهی به حدیث داره، مثلا زاویه نگاهش فرق میکنه با صحیح نگار. شبیه نگاه مثلا منبری و نگاه فقیه. منبری نگاه میکنه این حدیث جوانبه چجوریه، زوایه چجوریه، داستان خوبی از توش در میاد، تأثیر گذاریش رو مخاطب چجوریه، این زوایه رو نگاه میکنه. جامعه نگار اینطوریه، صحیح نگار نه، صحیح نگار دقت میکنه رو عبارات و خلاصه مطمئن باید بشه تا صدور به دست بیاد. زبان حال و اینجور حرفا هم دیگه توش نیست. نه این دو رویه از قدیم بوده تو علمای شیعه، هنوز هم ادامه میده. کی رو؟ برقی رو بر نگردوندن. وقتی که برقی مرد، بعد ابن عیسای عشری در تشییع جنازه‌اش شرکت کرد و اجازه داد که در قم دفن بشه. بله دفن بشه و تشییع جنازه‌اش کرد. عمومش هم بله که اون کنایه از این بود که من عزادارم، چون با خود برقی مسئله نداشتن، مسئله شون با روش کار برقی بود. بعد پس عبدالعظیم حسنه که اومد ری، پسر این که احمد ابن محمد ابن خالد باشه، این اومد ری و جز شاگردهای عبدالعظیم بود. بعد از عبدالعظیم زعمای ری شد و سر اون قضایی که از قبل داشت با قومی ها مسئله داشت که دوره چالش بین قوم و ری میشه که تا زمان ورود شیخ صدوق به ری ادامه داره. بعد که شیخ صدوق اومد ری دیگه این مسئله حل شد، چون شیخ صدوق هم قومی ها قبول داشتن هم ری ها. پیشنهاد صاحب ابن عباد بود به آل بویه، و اگه میخوای این قائله حل بشه باید شیخ صدوق بیاد ری، چون شیخ صدوق قبلا قومی ها قبولش دارن، ری که بیاد ری ها از نزدیک ببیننش میپذیرنش دیگه. این قائله ای که از زمان همین احمد ابن محمد خالد شروع شده بود بین قوم و ری دیگه از بین بره. معروف محمد خالد میخواست بیاد قوم، بعد احمد گفت بیاد زیارت شو بکنه بره، بیاد قوم زیارت کنه بره، سخنان اینا نکنه، حدیث ندیس نقل نکنه، زیارت چه کنه بره. آره چی؟
مثلا
یه روایت
مثلا دو طریق داره، از طریق سوم مثلا اثبات کردیم که روایت صحیحه، دو طریق دیگه میشن معیت. ها نه خب همینه، درسته که
ما نتونستیم رسالت بسرقت مثلا یه راوی رو ثابت کنیم، مثلا خبر داریم که مثلا صدقه نیست، الان تو چند اتفاق میفته؟ ما میفهمیم که در پراسکو بوده داره. نه نمیشه فهمید، فقط به دست میاد که اینا این کتاب رو قرینه داشتن، به خاطر اینکه کسی هم که جعاله و ضعیفه برای اینکه حرفش پذیرفته بشه باید یه سری حرفای درست بزنه تا یه اعتبار و وجاهتی بگید پیدا بکنه، بعد که پیدا کرد میتونه حرفا بیرفت. ولی همین الانش هم یه کسی هم توی شب بخوابه صبح پاشه بیاد دریوری بگه، کسی ازش قبول نمی کنه. این باید یه عقبه ای برای خودش درست کرده باشه که بتونه تاثیرگذار بشه. حالا ممکنه این مواردی که ما پیدا کردیم مواردی بوده که اون فقها احراز کردن، مال اون دورانه، بگو دورانی بوده که جعل نکرده بوده.
آره. مثلا از طریق این رسالت
نه نمیشه، بخاطر اینکه قرائن اونا داشتن ما نداریم نمیتونیم کار بکنیم. شما زمان رو لحاظ نمیکنید، ببین الان اونا چون قرینه دارن میتونن احراز کنن که این مال کیه، اون مال کیه، اون مال کیه، این تایید امام داره اون نداره، بعد از کتاب توسط امام تایید شده باشه ولی سند ضعیف باشه عکس میشه دیگه.
حالا یه یه معنی باید یعنی که ده تا مثلا روایت نرکه مطمئن مختش بررسی کردیم،
یه وقت نسبت به اطمینان میرسه، اطمینان یا ظاهرحال حجته، اما توی اینا این اتفاق معمولا نمیفته، مگه اینکه شما انسانی باشید که صرف کسرت رو و زن مطلق رو قبول بکنید. اونطوری باشید چرا زیاد میشه، اما اگر انفتایی باشید که ما هم انفتاییم، باید حداقل به اطمینان یا ظاهر حال برسه و زن مطلق حجت نمیشه. درجه کسرت یک طرف باید با ندرت طرف مقابل باشه، و ندرت رو نمیتونی احراز کنی. یعنی شما میدونید اینا رو گرفتن، حالا مثلا همین محمد علی محمود 40 تا کتاب داشته، تو میدونی این کتابشو گرفته، اون کتابشو مد 8 تاشو پیدا کردن گرفته، اون 32 تا باقی رو چی خبر داری؟ چون خبر نداری نمیتونی ندرت طرف مقابل احراز کنی و برای انفتاحی ظهور ثابت نمیشه. اما برای انسدادی چرا؟ انسدادی همین که کسره رو داشته باشه زن میاد و زن مطلق و حجت. خب پس سند ابن ادریس از محمد ابن ابو از طریق شیخ طوسی درست شد، سه طریق داشت، طریق سوم درست شد، احمد ما هم شد بن عیسی اشعری، حسین ابن یزید، حسین ابن سعید هم که میشه حسین سعید اهوازی که با برادرش حسن اینا آره از اصول اربعه بودن، مال این دو تا داشا بود. بعد پدرش معروف بود به دندان، آره که اینا موالی بودن که امام سجاد اینها را آزاد کرد. تو این قضیه موالی خیلی جالبه، موالی غالبا فقیه نمی‌شدن اما بچه‌هاشون فقیه می‌شدن، موالی ائمه، یعنی ائمه اینها رو می‌خریدن آموزش میدادن، آزاد میکردن، اینها علاقمند به تشیع بودن، اطلاعات اولی هم داشتن، ولی چون قبلشون بردگان بی سوادی بودن، طبیعتاً تا یه حدی ظرفیت دارن که میتونن یاد بگیرن، اما برای بچه‌هاشون سرمایه گذاری میکنن که اینا در آینده فقیه بشن. خیلی از فقهای ما اینطوریان. آره، یعنی اینا خود اون فرد برده رو امام گرفته، آموزش داده، آزاد کرده، بعد فرزندان اون اومدن فقیه شدن. یکیش همین حسن و حسین، اینا فرزندان دندان، یعنی سعید ملقب به دندان بهش میگفتن. آره، دندوناش چجوری بوده شون دندان. بعد این امام سجاد این رو میخره، بعد آزاد یه مدت از چی بوده، بعد آزادش میکنه، بعد که آزاد میکنه اون میاد ایران، ایرانی هم بودن، میاد ایران و مدتی هم میره کوفه. آره، اساساً اهوازی بوده، مدتی میره کوفه، بعد جفت پسراش فقیه میشن، هم حسین هم حسن، اینا هم کوفه بودن. بعد که علی ابن مهزیار میاد اهواز، اینا هم میان اهواز. بعد از فوت علی ابن مهزیار هم اینا میان قوم، و قوم هم از دنیا میان. حسین سعید، آره اینم جالبه، حسین سعید علی ابن مهزیار رو به امام رضا معرفی میکنه، ولی بعدا علی ابن مهزیار از حسین سعید مهمتر میشه. این
مدرسه
هم
بشه
علی ابن مهزیار چه؟ اهواز اگر مسیر علی ابن مهزیار ادامه پیدا میکرد، اهواز هم یه مدرسه میشد دیگه، مثل مدرسه قم، ری، کوفه، خراسان، بغداد میشد اهواز، ولی اینا نموندن. اینا بعدی علی ابن مهزیار فوت کرد اومدن. بعد علی ابن مهزیار خودش هست، برادرش هست، ابراهیم ابن مهزیار، بعد دوباره یه نوه‌ای داره به نام علی ابن مهزیار. این دو تا علی ابن مهزیاره، یکی پدر بزرگ است که از نظر علمی مهمتره، یکی نوشه که اون تو دوره غیبت صغراه، اونی که قضیه ملاقات با امام زمان داره اون نوه است که اون مهمتره پدر بزرگ است، پدر بزرگ است که امام جا تمجیدش میکنه، اون همونه که این دندان معرفیش کرد، این پسر معرفیش کرد، پسر دندان معرفیش کرد، اون اصل کاری است که وقتی میره اهواز، بعد اهواز شکل میگیره و تشیع و گسترش پیدا میکنه اینا. بعد ولی اونی که قضیه امام زمان اون نیست، نوه اوست که در دوره قبلش، مثلا اون موقع مرده بوده، نبوده بود علی ابن مهزیار اصلی. یکیشون تو اهواز دفن میشه، یکیشون هم یه شهر دیگه همون دوروبر اهواز یادم رفته، یکیشون هم اونجا دفنه، دو تاشون هم مقبره دارن، حتی اختلافه که کدوم اصل کاری هم کدوم نوان. حالا ولی عوام فکر میکنم اون قضیه امام زمان هم مال همون علی مهزیار اصلیه، در حالی که اینجوری نیست، اینا دو تا. خب بگذاریم، کجا بودیم؟ حسین سعید. تا اینجا فعلا سند درسته. بعد میگه و ان احمد ابن الحسین، این که احمد ابن حسین ابن سعید اهوازیه، که این خودش دوباره اختلافیه، ان ابیه یعنی حسین سعید. پس این احمد ابن حسین الان عطف به کجاست؟
احمد ابن محمد.
عطف به احمد ابن محمده، چون نفر بعدیش که اینا رو یاد بگید که سعده رو بتونید در بیارید، چون نفر بعدیش که حسین سعید این طبقه میشه، پس احمد ابن حسین سعید هم طبقه احمد ابن محمد ابن عیسی میشه. بذار این بخش اول سند که ابن ادریس فی آخر سرای نقلن من کتاب محمد ابن علی محبوب، اینجا میان در ادامه کتاب علی محبوب دو سند میشه، یکی احمد ابن محمد حسین سعید، یکی هم احمد ابن حسین سعید ال حسین سعید. معلوم شدین؟
بله.
خب بعد ان ابن ابی امیه، این میشه نفر بعد از کی؟
بعد حسین سعید.
چی؟
حسین سعید از ابی ابن ابی امیه.
آه، نفر بعد حسین سعید میشه.
ما نفر
نه 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 احمد ابن حسین سعید با احمد ابن محمد هم دوره. پس از کتاب چیکار کردی؟ پس بعد از این کتاب چی بود؟ جناب بعد از این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب چیکار میکنی؟ بعد از این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب از اینجا دو سرد میشه، یکی میشه احمد ابن محمد عن حسین سعید، یکی میشه احمد ابن حسین سعید عن حسین سعید. بعد این دوتا که جفتش رسیده به حسین سعید در ادامه وصل میشه به کی؟ ابن ابی حمره. یاد گرفتی چطور شد سند؟ یه نقطه شروع از سرایر ابن ادریس تا کتاب ابن علی محبوب، از اینجا به بعد چیکار میکنی؟ خب این از اول تا کتاب محمد بن علی محبوب میشه یه طریق، از کتاب محمد بن علی محبوب دو طریق میشه، بعد دوباره از حسین سعید یا که میرسه بعد وصل میشه به یکی، میرسه به ابن ابی امیه. خب بعد ابن ابی امیه تا امام چه جوری میشه حالا؟
ابن ابی امیه هم
به اسلام اینه کدوم؟
من سیف ابن امیره
عبیره ادامه این ابن ابی امیر کجا میره؟
حسین ابن
امیره سیف ابن امیره. چرا؟ چون قبل شما دارید حسین ابن سعید ان ابن ابی امیر ان سیف ابن امیره، پس از ابن ابی عمر به بعد میشه این سیف ابن امیره و ابی بکر حضرت. این بایده، این بایده، این الان میشه بایده. احسن آمه این سند کامل اینجوری میشه، ابن ادریس از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بین، برای اینکه ابن ادریسو پیدا کنید طریق شیخ طوسی به کتاب محمد علی محبوب سه تا طریق داره، طریق سوم درسته. بعد از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب دو تا طریق میشه، احمد ابن محمد حسین سعید، احمد ابن حسین سعید حسین ابن سعید، که این اولیش درسته، دومی اختلافی. بعد از حسین سعید میشه ابن ابی امیر، بعد از ابن ابی امیر میاد اینجا سیف ابن امیره که همون بود که چکار میکرده بود؟ لباس سیاه رو در ایام محرم از دهه محرم را انداخت. حالا نه که از معلومه یه نفر ساده اونم نزده بود، حالا طرف باش اشتمادش کرد، بعد اون گفت من میوادم از بین میره، گفت من خودم پولشو میدم هرچی از بین رفت میدم نفروش عادی حالا با جان داد ممدوح بود. خب به هر حال این همون سیف ابن امیره است که دیروز صحبتش شد، اونم میشه از ابوبکر حضرمی. خب حالا از ابوبکر حضرمی تا امام کجا میره؟ آها میره روی این بالا، یعنی تو این سند ما آره تو این سند شما چند تا تعلیق داشتید، چند تا تعلیق داشتید، یه تعلیق اینجا بود، یه تعلیق از اینجا از این ابن امیره به سیف ابن امیره بود، یه تعلیق دوباره از ابوبکر حضرمی به معلب خنیس بود. روشنه؟ سخت کاری این به درد امتحان میخوره، تو امتحان بدی بگی یا سنداشو در بیار.
احمد ابن حسین ابن سعید که ترتیب شده نظرت نفهمه؟
نه برای ما ثابت نشده احمد،
چون میگن خوبه قوال حدیث خوبی عرفایی میکرد.
بله اختلافیه، برای ما اون تضعیف نداره ولی توصیق هم ثابت نشده تو احمد. بله چی؟ متن روایت بالاست، طریق دیگه به اون متن.
ولی این متن روایت تو کتاب سرایه دیدم که نوشته خود مال الناس حیث موجد به وارد ابن سعید ابن
ادریس میشه. بله این چند تا راه داره، یکی این که اینا کسانی بودن که ناسب رو بر اساس اون روایت قبلی به معنای کسی که نسب عداوت با ائمه بکنه نمی گرفتن، کسی که با شیعه مسئله داشته باشه، لذا عمومیت پیدا میکرد. که خاطر ما اون سنداشو رد کردیم قبول نکردیم به یادتون باشه اینجوری بود. اینا عامه رو ناصر شما بودی پرسیدی گفتی شما بودی گفتی عامه رو بعضیا چیز میدونستن همین نکته است همین نکته هاشون پرسید که اینا کل اینا چون مخالف میدونستن مال الناس بود این مال دیگه احترام نداره این ریشش این بوده. خب این تمام بریم سند بعدی این تمام شد و به اسناده یعنی کی به اسناده
الان ابن کفر و ابن ازری به آخر سرائر این
سند یعنی تو ابن نه سندی از کتاب محمد ولی محبوبه ادامه کتاب محمد ولی محمد ولی محبوب تو کتابش این طریق رو چون مدرد ها دوره امام هادیه روایت امام هادی نیست روایت امام صادقه طریق محمد ولی محبوب به امام نه امام صادق این ها بوده درست شد؟ خب بریم سند بعدی چشم سند بعدی هم بریم یه خودم بریم جوتر و به اسنادهی یعنی کی به اسنادهی از کجا فهمیدی؟ اون قبلی ها هم به اسنادهی یعنی حسین بن سعید باز دوباره که میاد بالاتر محمد ابن الحسن به اسناد این احمد ابن محمد به قرینه اون چند تا بالاتر پس این به اسناد یا مال کی بوده؟ شیخ طوسی پس میشه شیخ طوسی به اسناد هی ان سعد معلوم شدین؟ خب این سعد که سعد ابن عبدالله اشعری قمی فقیه امامی ثقه صاحب کتاب تفاوت بین نسخ و تخصیص یه کتاب داشته فرق نسخ و تخصیص کتاب اصولی آره 307 از دنیا رفته. خب اینم درست. نفر بعدی که اسناد شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله بخون شیخ مفید ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان شیخ مفید اون از کی؟ ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیارات
از سعد
نه از سعد صاحب کتاب نیست صاحب کتابشو میرسیم کتاب مال حلبیه اینا طریقشون بوده به کتاب عبیدالله حلبی چون حلبی از رواتی بوده که مینوشته احادیث رو مینوشته و از این جهت هم مهمه. خب سعد ابن عبدالله اشعری بعد میخواستید داشته بود مفید نفر بعدی
مفید
ابن قولوی سعد درستم در میاد چون ابن قولوی از شاگردان سعد ابن عبدالله بوده ابن قولوی اصلا قم بوده تا 329 قم بوده 329 هم پدرش فوت کرد هم ابن باوی قمی روبرو هم هم دفنن قم که میری مقبره ابن باوی قمی این وره اونجا که شهدای خرمشهر هست ابن قولوی اون ابن قولوی پدره صاحب کتاب المزار ابن قولوی پدره صاحب کتاب المزار اونم اون همونجا رفت اینا 329 مردن بعد اینا فوت کردن این رفت بغداد و دیگه خب بغداد بود تا 369 که خودش فوت کرد که تو کاظم این دفت 9 یا 68 یا 69 باید چک کنیم اینم راجع به این پس طریق درست شد. خب میگه به اسناد سعد شد سعد ابن عبدالله بعد از سعد میگه علی ابن اسماعیل علی ابن اسماعیل کیه؟
وجوه و متکلمین من اسماعیل ابن شعیب
علی ابن اسماعیل ابن شعیب میسمیه
اون نظر نوره
نه نظر
نور نیست من رفتم خب چی بگو
استاد من صفحه رو نگاه کردم
خب احسن درست نگاه کردی شاگرد صف نه از کی نقل میکنه شاگرد صفان
یعنی شاگرد صفان
میسمی شاگرد صفانه
علی ابن اسماعیل سندی هم
علی ابن اسماعیل ابن شعیب میسمی از شاگردان صفوانه
میبرم سر میسمی از سر خدای ناجم تصویر
بده من
اسماعیل از
یه کتاب لحظه بده. این چی الان؟
این
خب بله، پس این هم هست اون هم هست. حالا باید بریم سراغ سعد، شاگردای سعد رو نگاه کنیم بریم کدوم یکیشونه.
سعید شاگردان سعد اسمان شعر اون یکی رو نگاه کنیم
شاگردای سعد رو باید ببینیم. این چه جوریه این؟ سعد رو بیار.
سعد بن عبدالله.
آره ببینیم حالا تو اگه از اون ور دو تاشون شاگرد صفوان بن یحیی ان، بعد نگاه کنیم تو شاگردای اشکال رو فهمید چی شد؟ ما اومدیم گفتیم که اون علی ابن اسماعیل میسمیه. ایشون گفت که من صفوان یحیی نگاه کردم درستم گفت. تو سایر صفوان یحیی هم علی ابن اسماعیل میسمی هم علی ابن اسماعیل سندیه. پس الان ما باید بریم سراغ استادای سعد ببینیم کدوم یکی از این دوتا استاد سعد ابن عبدالله بودن.
علی ابن
اسماعیل
ببینیم
تو تمیز هم میتونیم ببینیم اونجا هم میتونیم ببینیم. بله مجمل میشه دوتاشون ممکنه، هم علی ابن اسماعیل سندی ممکنه هم علی ابن اسماعیل میسمی ممکنه، چون دوتاشون میشه. دوتاشون میشه
از سندی ابن ایسد اشتری چه داره و محمد ابن احمد ابن یحیی او محمد ابن یحیی او سعد او سعد ابن عبدالله اونا اینا. پس این شد علی ابن اسماعیل چه سندی ابن ایسد یه علی ابن ایسد میسمی اداره و علی ابن اسماعیل از محمد ابن حکیم او حریف او ابی بصیر او زین الشهام او عمر ابن علی مهدام او منصور ابن حاضر او ابی نجیح او ابی جارود او محمد ابن عبده نیشتا.
نه یه نکته دیگه داره بعدی صفوان روید با اون نگفتی بده من یه لحظه صفوان یه نکته داره که دوتاش میشه رد نمی کنه حرف ای داره. الان من
استاد این علی ابن اسماعیل هم داده سقه تو کشی
بله
علی ابن اسماعیل سندی
اینا ببین صفحه 307 همینجا زین علی ابن اسماعیل ابن شعیب میسمی میگه و هو من رجال ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی. یعنی توی شاگردان صفوان علی ابن اسماعیل ابن شعیب میسمی هست، از اونور علی ابن اسماعیل سندی هم هست، زین مردد میشه بین هر دو. این راجبه
اونور یوسف که گفته سعد روایت از سعد
میگم اون میشه اینم میشه دوتاشون میشه.
آقا تو اون یکی یکیشون هست میشه دیگه، چون اون یکی فقط یکیشون
هست. اونجا یک اونجا سندی رو گفته اینجا میسمی رو گفته. المیسمی من رجال صفوان به سند صحیح اینجا هم داره. برای این دوتاش ممکنه. خب حالا مردد شد بین دوتا. اگر هر دو اینها ثقه باشن مشکلی پیش نمیاد، اما اگر یکی ثقه باشه یکی ثقه نباشه کار بیخ پیدا میکنه. حالا اینه چی کارش کنیم؟ علی ابن اسماعیل سندی چرا ثقه است؟
فقط توی کشی کلمه
بود ثقه. علی ابن اسماعیل سندی با انضمام قرائن توثیق میشه. بگیم توثیق میشه. علی ابن اسماعیل میسمی هم دوباره با انضمام قرائن توثیق میشه. توصیه هم که چی داره؟
خدا نه افزار توصیه هم کرد دوست
داره. خب بر چه اساسی؟
گفتن که
حالا اون زاهنش رو بعد توضیح میدم. توصیق نداره، توصیق خاص نداره. علی ابن، حالا من میگم بعد شما بکنید اونا چی گفتن. علی ابن اسمان شعیب میسمی با چند تا قرینه درست بشه. یکی این که کان من وجوه المتکلمین من اصحاب دو، یه جمله شه که آره از وجوه متکلمین شیعه بوده. نکته دوم، ابن ندیم در موردش داره اول من تکلم علی مذهب الامامیه، که اینا دوره امام رضا بودن، میسمین ها اینا جزو کسانی بودن که در کلام مستقل رو امامی بحث میکرد. این میسمی در کلام شاگرد هشام ابن حکمه، هشام ابن حکم معروف هست، بعد خیلی هم شاید نزدیکی بوده زمان هارون الرشید که میخواست اینا رو بگیرن، بعد هشام ابن حکم در رفت، این اومدن گرفتن که این گفتن جاهای هشام ابن حکم بلد لو بده، اینم لو نداد تا هشام ابن حکم از دنیا رفت. بعد دیگه از دنیا رفت اینو آزادش کردن، جزء اصحاب در کلام هشام حکم بوده. در دوره امام رضا که یه مقدار شرایط آزادتر شد، این با یونس ابن عبدالرحمن میرفتن صریحا رو مذهب شیعه بحث کلامی میکردن. بحث معروفی هم در کلام با معتزله مخصوصا داره که رساله جداگانه هم در مورد امامت داره، بیشتر تو کلام بوده تا فقه. به هر صورت این قرائنو که میچینیم کنار هم، من وجوه اصحابنا اول و من تکلم به الامامیه، زندان رفتنش برای قضیه هشام ابن حکم و خدمت شما ارسال لو ندادنش، که این چیز را که میدونم که از مجموع اینا اطمینان به وساقت حاصل میشه. اما اون قضیه ظاهرن چیه؟ که آیا از صحیح المذهب واقعا یا زارن؟ در مورد هشام ابن حکم گروهی از شیعیان که با هشام در مسئله داشتن، هشام اینا بیشتر عقلگرا بودن، اونا نقلگرا بودن، اینا هشام رو به لحاظ اعتقادی مذمت میکردن، همینطور گروهی از سنی های تون رو، و میگفتن این مجسمه است. همین الان این قالب تجسیمه، همین الان توی نوشتهایی که وهابی ها می نویسن هشام ابن حکم و اینها رو به عنوان قالب تجسیم خداوند معرفی میکنن، ولی کل این گزارش ها همشون از ناحیه دو جریانه، یکی جریانی از شیعان که با هشام ابن حکم مسئله داشتن و یکی هم به اصطلاح از طریق سنی های تندرو بوده. خارج از اینا گزارشی نداریم. روی این حساب این صحیح المذهبش هم میشه صحیح المذهب واقعی. پس علی ابن اسماعیل مشترک شد بین علی ابن اسماعیل میسمی و سندی، هر دو از اصحاب امام رضا هستند، ولی چون هر دو رو با انضمام قرائن توثیق کردیم مشکلی تو سند ایجاد نمیشه. نفر بعدی که صفوان بن یحیی که از مشایخ ثقات، نفر بعدی هم که عبدالله ابن اسماعیل
کی شما
شون
مشایخ
ثقات بودین؟ بله. نه اون امام گفت، امام میگفت که ما امام مثل آقای خامنه ای و شهید صدر اینا ستاش بود، امام میگفت ابن ابی عمر رو قبول. بله دیروز از کی بود؟ دیروز بود، پیروز بود، جواب آقای خامنه ای رو عرض کردم که درست این عبارت در عده آمده و عده کتاب رجالی نیست که بگیم دعوش بر نقل، اشکال امام این بود دیگه. امام میگفتش که اگر تو کتاب رجالی اومده بود میگفتیم دعوش حس قبول میکردیم، اما این در کتاب عده این رو گفته. عده کتاب اصولیه، بحث اجتهادیه. ابن ابی عمر رو چون نجاشی هم گفته بود اونو قبول کرد امام، ولی این دوتا رو دیگه قبول نکرد. اون اونجا آیه خامنه‌ای جوابی داد به امام که ما هم پذیرفتیم، گفت این تو باب تعارض که آورده عبارت رو به عنوان دلیل بر مدعا آورده، یعنی اونجا میگه یه عده میان تا حدیث مرسل میبینن میذارن کنار، در حالی که اینا باید به مرسل اون حدیث نگاه کنن، بعد شاهد میاره که اصحاب ما به اگر مرسل ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان باشن و غیره هم، این مرسلات رو که مسائل حساب میکنن و میگن لا یرفون الا عن ثقه، چون مقام مقام استشهاد بر طرف خصمه، نمیتونه استشهاد بکنه به چیزی که فقط خودش بگید قبول داره. این جواب رو آیه خامنه ای داد به امام، به نظر امام جواب درستیه، حرف خوبیه.
شما فهمیدید؟ بازم قبول نیستیم؟
نه، یه نکته دیگه بود که ما گفتیم از این به دست نمیاد که چی؟ بعض اصحابنا قبول نکردیم، گفتیم اونجا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، اما اونجایی که نفر معلومه اینجا میشه عام میداریم، نمیدونیم تخصیص خورده یا نخورده، اصالت العموم جاری میشه. ما عرضمون این بود، گرفتی چی شد؟
یه جواب اینو میگه علامه مبنای شیعه،
این تو بعض اصحابنا بود، آره نظام شد تمسک به عام در شبه مصداقی خدا، ولی کن توی قضیه جایی که نفر معلومه و بعد شما میره از نفر معلوم نقل میکنه، اینجا گفتیم این یه عام بوده تعدادی تخصیص خورده، نمیدونم این تخصیص خورده را خورده تمسک به عموم میکنه. ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ 20 دقیقه است. خب آقا جان بذار بریم یکی از این موارد خامنه‌ای بگیم، این
سوره
تا شماره حالا باشه بعد بگو دیگه، الان دیگه صفوان رو گفتیم، عبدالله مسکان هم که از اصحاب اجماع، عبیدالله حلبی هم که فقیه و امامی اون ثقه، برای این شماره 8 سند چی شد؟ صحیح شد. تا سند شماره 9 رو میریم فردا.
الان علی ابن اسماعیل قبول کردی؟
بله.
سره بودنش
قبول کرد. گفتشون مراده بین دو نفر، دو تاشون ثقه. میسمی رو گفتم ثقه است دیگه، سندی هم ثقه است. نگو خب بخون شما حالا اگه نگفتم. محمد نوادر الحکمه، بله. حتی اون دومی رو ما قبول نداریم، چون میگیم اون قضیه نوادر الحکمه به روایات میخوره نه به راوی، وقتی که استثناء نکردی اون روادشون نوادر الحکمه قبول دارن، نه که راوی درست باشه، اما اون قرینه اول درسته، بله، که این در روایات محمد علی محبوب در سند جای تکرار میشه، اصحاب در برخورد با این روایات اینها رو قد نکردن، این قرینه میشه که اون رو ثقه ضعیف نمیدونستن، که اینو قبلا گفتم. پس تا شماره 9 باشه، یکی از مبانی آیه خامنه‌ای رو بگیم و بریم. یه صلوات بفرستید. خب توی بحث مبانی آیه خامنه‌ای تا حالا چند تا رو بحث کردیم، یکی مبنایشون تو اصحاب اجماع بود، که تو اصحاب الاجماع ایشون چی میگفت؟
گفتن سند رو کاری سند روایت رو تصحیح میکنم، تا
اگه تو اصحاب الاجماع درست باشه ادامهش هم ایراد داشته باشه روایت درسته، که خب حتی ما این رو قبول نکردیم و همون حرف امام رو مشهور رو زدیم، امام، آیه خویی، آیه تبریزی، که این بزرگان میگفتن که نه، این اجماع بر فقاهت و وساقت خودشونه، روایت در دومین مبنای که بحث کردیم مبنای مشایخ ثقات بود، مبنایشون چی بود؟ هر ستا درسته، هر سه لا یرفون ولا یرسلون الا عن ثقه، در مقابل مثلا امام که فقط ابن ابی عمیر رو قبول میکرد، یا آیه خویی یا آیه تبریزی که هیچ کدوم رو قبول نمیکردن، بله، من گفتم این اجتهاد خود شیخ طوسی بوده. اینجا چیکار کردیم؟
گفتیم که امام اشکالات
آره گفتن حرفای خام رو قبوله، اشکالی که امام میکنه وارده، اینجا مثل خدای خالد. سومین مبنایی که ایشون باید بحث کنیم بحث کامل و زیاراته. در مورد اسانی کتاب کامل و زیارات سه تا نظریه در بین فقها وجود داره. یه نظر اینه که اگر اسانی کتاب کامل و زیارات اصلا به معنای اعتماد به راوی نیست، اعتماد به روایته، در نتیجه چه با واسطه چه بی واسطه دلیل وثاقت بگید نمیشه، که مثل مرحوم امام اینا، امام آیه تبریزی اینا اینو قائلن. مبنای دوم اینه که مشایخ کامل الزیارات هر کی قرار بگیره چه با واسطه چه بی واسطه همش حجت میشه، که آیه خامنه ای این رو قائله، آیه خویی هم اوائل همین رو قائل بوده، اونزا که موجم رجال حدیث رو بنویسه با واسطه های کامل الزیارات رو هم تصحیح میکنه. و یه مبنای سومی هم که مبنای مشهوره که به نظر ما این همین مبنای مشهور درسته، فرق گذاشتن بین مشایخ بیواسطه و باواسطه است، که مشایخ بیواسطه ابن قولوه یعنی اون نفر اول اونا درست میشن، ولی مشایخ باواسطه دیگه درست بگید نمیشه. این سه قولیست که در مسئله مطرحه. قول اول میگه اصلا این کامل الزیارات هیچ راوی رو درست نمی کنه، اون سقه سقه روایته، روایتش رو قبول داشته نه اینکه راوی درست بوده، برای این چه با واسطه چه بی واسطه حجت نمیشه. اینو هم مرحوم امام قائله، عاشق جواد تبریزی قائله، این یه گروه هم درست شد. مبنای دوم هم که کلن سقه میشن چه بی واسطه چه با واسطه، که آیه خامنه ای قائله، آیه خویی هم اوائل اینو قائل بوده، بعد میاد رو قول مشهور که فقط بی واسطه ها. من ترتیب رو نمیدونم، ولی الان فقط بی واسطه هاست، این که قبلا چی بوده نمیدونم، ولی الان توی نوشته نکاهش که هست میگه فقط بی واسطه ها، همون قول مشهور. خب این اصلا حالا این سر چی شده که این دعوا درست شده؟ ببین در مقدمه کتاب کامل الزیارات وقتی که میخواد انگیزه تألیفش رو بگه یه جمله ای داره، میگه قد علمنا انا لا نهیتو به جمیع ما روا عنهم فی هذا المعنا، ما نمیتونیم تمامی روایاتی که از ائمه به ما بگید رسیده رو نقل بکنیم.
این بحث زیارات دیگه،
بله همه زیارات رو بیاریم، نه فقط تو زیارات نمیتونیم، ولا فی غیرهی در غیر باب زیارات هم ما نمیتونیم همه رو بیاریم، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا. آره ولی اون زیاراتی که ما اینجا میخواییم بیاریم تو این کتاب اونهایی رو میاریم که از جهت ثقات از شیعه نقل شده باشد. من در کامل زیارات زیاراتی رو فقط میارم که ثقات شیعه نقل کرده باشد. بس اینه که این یعنی چی؟ ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، یعنی کل سند تا آخر همه ثقند، یا اونی که برای من نقل کرده اونها ثقند، یا اینکه هیچ کدوم به نظر من اینها ثقه بودن نه اینکه عند اصحابنا کلا ثقه باشن. اینا که سه تا نظر ثقات به نظر من، نه ثقات در نظر کل شیعه، عند اصحابنا هم ادامه ثقات شیعه، ثقات شیعه به نظر من، ما به نظر اون میرسه که اون قول سوم هم تو که آقای خامنه‌ای هم اشکال میکنه به امام، اشکال آقای خامنه‌ای به امام وارده. این سیاقش این نیست که روایاتش معتبره، راوی ها رو داره صحبت میکنه، بیگه ببین ماوقع لنا من جهت ثقات، بعد مقابلش چی میگه؟ ولا اخرجت فی حدیثا روی عن شذاذ من الرجال. پس بحث اینجا راجع به رجال و راویه، نه راجع به بگید روایت. این اشکال آقای خامنه‌ای که به امام اینا میکنه به نظرم وارده، مثلا قول امام اینا میره کنار، اما نسبت به قول مشهور خوب دقت کنید. توی همین کی بود الان؟ ابوالمفضل شیبانی. ابوالمفضل کی بود؟ تو شلمقانی الان صحبتش بود،
ابوالمفضل
همین بود دیگه. این ابوالمفضل شیبانی رو وقتی که نجاشی داشت میگفت چی گفت؟ نه ادامهش، بعد گفت من با رواده چی کار میکنم؟ نه توقف تو که الا
دلیل.
نه بابا جون، نه خیلی، گفت توقف میکنم اگر مستقیم اون باشه، اما اگر در جایی که ثقه ای بیاد از ابوالمفضل نقل حدیث کنه. یعنی دعب اینها تو اون زمان راوی مستقیم بوده نه کل سند، لذا اونجا وقتی که به اصطلاح ابوالمفضل رو همین مفضل عبارت ابوالمفضل رو بیار بخونم از روش برشون، ابوالمفضل رو وقتی نجاشی میخواد بگه من بهش اعتماد نمی کنم، میگه حالا که اعتماد نمی کنم خودش نقل کنه نمیگیرم، اما اگر ثقه بین من و او بگید واسطه بشه میگیرم. این یه مبنایی بوده که اون موقع رایج بوده تو بغدادی. الانم ما باید عبارت رو با مبنای خودشون معنا کنیم، یعنی اون احادی اون زیاراتی که به ما رسید از کجا به ما رسید؟ از ناحیه ثقات به ما رسید، اونا که ما گفتن ثقه بودن، اینها رو من آوردم و حدیثایی که از شذاذ بود از رجال من اونها رو بگید نیاوردم. با توجه به دعوی که اینا دارن که در موارد متعدد نجاشی داره دیگران هم دارن، معلوم میشه که اینا اون نفر مستقیم رو روش حساس بودن و لذا این عبارت فقط میشه توثیق راویه بگید بی واسطه، لذا همون قول مشهور به نظر ما میاد قول درستی باشه، نه اون قولی که چیز بود که میگفت که اصلا روایت راوی نیست. اینی هم که آقای خامنه‌ای میگن ولو از اون بهتره، یعنی اگه الان کسی بیاد بگه میگیم کل سنه، ولی با توجه به قرینه اون زمان این نیست. آورد یه بارت رو فضلو همه بس کلن دلیل همه ظهور این جمله است، فقط علو فضل است، معاد متعدده. این یه دعبه که دعبه بغدادیینه، ابن قولبه هم که از همون گروهه، پس ما با عبارت باید با مبنای خودشون معنا میشه، با مبنای خودش معنا میشه میشه بدون واسطه. تا ایشون بیاره من یک قسمت های از عبارت های خامنه‌ای رو براتون بخونم. خب این سه قولو که میگه این عبارت رو ببینید، ان قول المؤلف ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا ظاهره توثیق و جمیع رجال سند، همه رو درست میکنه چه با واسطه چه بگید بی واسطه نظرشونه، و ذالک لانه ذکر هذا کلام من اجل بیان الاعتماد و الاعتبار لکتابه و هذا الامر لا يتحقق فیما اذا کان الراوی فی اول سند من جهت ثقه دون البقیه، انما يتحقق ذالک فیما اذا کان جمیع من فی سلسله سند موثقی. روشن استدلالش؟ اشکال ما به این چی بود؟
مال روایت مال سند
نه گفتیم دعب اون موقع نبوده، الان اینجوریه. آره برای همین شاهد آوردم الان اینطوریه. الان اگر شما بگید روایت معتبره، کل سند تا آخر درسته، مثلا الان اینجوریه، ولی اون زمان یه دونه نیست. آره یکیش اینه، چون هم نقده میخوام اینو بخونم. بله تو موارد دیگه هم هست، سهل ابن زیاد شیخ طوسی میگه من به سهل ابن زیاد اعتماد ندارم، اگر سهل ابن زیاد مستقیم نقل بکنه من روایت رو عقص نمی کنم. دوباره باز داریم نفات مستقیم روایت رو نقل،
ولی اگر از ثقه نقل
ثقه از سهل بیاد نقل بکنه برای من. آره اینجا میگم یعنی چرا اینطوریه، چرا اینطوری عوض شده، اینو بگید. اون زمان وقتی طرف رو ثقه میدونستن، چون قرائن زیاد بود، وقتی که ثقه نقل میکرد میگفتن پس حتما اینجا چی بوده؟ قرینه بوده. مثلا نفر اول چک بود، نفر اول اگر ثقه بود میگفتن خب پس اگر این نقل کرده حتما چی داشته؟ قرینه داشته. تو زمان من و شما چون دیگه اون قرائن نیست، ما بعد کتاب سوزیم دیگه، مثلا باید کل این راویا رو تا آخر ببینیم. یعنی اگه الان فرض کن شیخ بیاد یه روایت رو برای من نقل بکنه، میگم من شیخ رو قبول دارم، ولی نفرات بعدی رو چون قبول ندارم روایت رو نمیپذیرم، چون قرائنی که دست شیخه اون رو دست منه.
خب
استاد اون درست آوردی اون عبارت رو؟
استاد بعد پس دو تا نزیده حرف امام درست باشه، علاوه بر اون راوی اول هم صدق باشه.
امام میگه راوی درست نمیشه.
خب نه خود روایت میگه درست میشه دیگه. خب بعد پس روایت
میگه ثقه، میگه ثقه به نظر نویسنده بوده، نه اینکه ثقه برای ما هم باشه.
امام یعنی ثقه روایت نه آدم ها رو قبول میکنه،
به نظر نویسنده نه برای ما. آره عبارت آوردی؟ آها ببینید
یه
لحظه اینو من بذار بخونم تمام شه.
شماره
چند نیست به جا نداشتیم؟ بخونم عبارت ها صفحه 396 شماره 1059 محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن البهلول اله. تا میگه کان ابو المفضل کان از سافر فی طلب الحدیث عمره اصله کوفی و کان فی اول امرهی ثبتا ثم خلطا که اون قضیه شل مقانی و رعیت و جل اصحابنا یغمزونه و یزعفونه. بعد میگه رعیت و حاضر شیخ، من این اول مفضل رو دیدم و سمعت و منو کثیره زیاد شیدم، اما ثم توقفت عن روایت عن الا به واسطه بینی و بینه. یعنی اون نفر مستقیم باشه ایراد داره، اما اگر یه واسطه بین من و او قرار بگیره ضعف مشکل ایجاد نمیکنه. این راجع به این قصه است. این یه نکته بذارید آه تموم شد. این جمله آیه خامنه‌ای هم میدم بخونیم، این قول المؤلف فی مقدمت الکتاب که میگه من جهت ثقات من اصحابنا ظاهره الشمول کل روات الذین ینقلانهم لا خصوص الروات المباشرین ای مشایخ او فقط کما ذکر او بعض العازم که همون قولی بود که ما میگفتیم. این از این بعد یه اشکالی آیه تبریزی میکنه به این قولا، میگه چه اونایی که میگن مستقیم چه اینایی که میگن همه، ما مواردی داریم که اینها راوی مستقیم کامل زیادتن یا راوی بواسطه کامل زیادتن و در این حال ضعیفن، اینا میشه مثال نقض. هر جواب هر جواب چی باید جواب بده؟ اون عام موارد تخصیص خورده خارج میشه. ببینید عبارت رو میگه نه زیاد هم نیست، یه درصد ایزاد است که میتخصیص میگه وها این جواب اشکال تبریزی وها زد توصیق العام قیمته و فادته لیست که قیمت و فادت توصیق الخاص لذی یذکره النجاشی مثلا حول شخص معین. الا انه یفید و یکی فی تصحیح سند الروایه و علیه فاذا ورد طعن او تضعیف خاص به حق شخص من الروات الواردین فی کامل زیارات فسوف یخرج بذلک عن توثیق تخصیص میخوره. همین اشکال آقای تبریزی تو مشق ثقات هم داشت، همین اشکال تو اصحاب الاجماع هم داشت، اونجا هم دوباره همین جوری آقای خامنه ای جواب داد، یادتونه؟ این همین بود.
بله. ببینید الان چرا ما وقتی این مورد نقد پیدا کنیم کلیت کلام رو از بین نمیبریم؟ اون میگه من خارج نکردم، این نجیم
مسئله اینه که اینا چون ریاضی نیستن که دقت عقلی باشه که با یه مثال نقص ابطال میشن، قواعد رجالی مثل قواعد ادبیات میمونن، استقرایی هن. در نتیجه یه ضابط های کلی برای آموزش یاد میدن، بعد یه تعدادی که استثنا داره جداگانه ذکر میکنن. الان مگر شما یه مثال نقص پیدا بکنی قواعد ادبیات رو کنار میذاری؟ نمیذاری که، چون تخصیص پذیره. مگه تعداد نقص ها اونقدر زیاد بشه که دیگه حالت تخصیص اکثر پیدا کنه، مستهجن کنه اون
بگه؟ اکثر هم نه، اون خیلی زیاد بشه،
اکثر هم نشد از سرطان استیتا بشه. البته حالا بحث اکثر بحث مفصلیه، در قوانین بحث شده. مختار ما تو تخصیص اکثر عناوین هم عرض افراد نیست، یعنی نفر به نفر نمی‌سنجیم، اون دسته های هم عرض رو نگاه میکنیم. تو اون دسته ها اگر اونی که بیرون میره اکثر یا کثیر بشه قویه و الا قوی نداره دسته هاش. مثلا شما اینجا پایه 7 داری، 8 داری، 9 داری، 10 داری، 50 نفر پایه 7 داری، 5 تا پایه 8، 5 تا پایه 9، 5 تا پایه 10. اینجا اگر بگی به همه شهریه بدید به جز پایه 7 اشکال نداره، ولی تعداد پایه 7 بگو بیشتره، چون تو عناوین هم عرض بگید خب 4 دسته بود یکی رو استثنا کرد. اما اگر بگید شهریه ندید به جز پایه 8 و 9 و 10 این قویه، میگه چیز حرف زدن خودتون پایه 7 دیگه، چیز دیگه که نداریم که، اون عناوین هم عرض سنجیده میشه با اوست. خب فردا هم انشالله مبنا خامی راجع به کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قومی میگم، این فایلش هم فردایتون باشه که بهتون بدیم. والحمدلله رب العالمین.